سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید اگر گروه طالبان روی آتش بس توافق نکند، تلاش های جاری سال به نتیجه نخواهد رسید. در صورتی که توافقنامه میان امریکا و طالبان امضا شود، چی تضمین برای اجرایی شدن آن وجود دارد؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ستار فروخ.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان تا حال در باره آتش بس و یا کاهش خشونت‌ها در افغانستان پیشرفت صورت نگرفته است. یک مقام طالبان گفته که این گروه امیدوار است که موافقتنامه میان طالبان و امریکا تا اواخر ماه جنوری به امضا برسد. و رئیس جمهور ترکیه میگوید اگر اروپا خواستار پایان منازعه در لیبیا است، باید از تلاش‌های انقره در آن کشور پشتیبانی کند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در گفتگوها میان امریکا و طالبان درباره آتش بس و یا کاهش خشونت ها در افغانستان هنوز پیشرفت صورت نگرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در نشست خبری در کابل بار دیگر روی خواست حکومت این کشور درباره آتش بس تاکید کرد و افزود:
اگر گروه طالبان با تامین آتش بس که خواست مردم افغانستان است موافقت نکنند، با تاسف یه گفته میتونیم که گفتگوها و تماشای مشترک ما برای آوردن صلح و ختم جنگ در افغانستان به نتیجه نخواهد رسید، یا ما نتیجه مطلوب را به دست نخواهیم آورد.
جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. در یک خبر دیگر داریم که یک مقام طالبان گفته که این گروه امیدوار است که موافقتنامه میان طالبان و امریکا تا اواخر ماه جنوری امضا شود. ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر امروز بر روزنامه دان چاپ پاکستان گفت طالبان توافق کردند که عملیات نظامیشان را در افغانستان در آستانه امضای موافقتنامه احتمالی کاهش دهند. او در ادامه گفت که کاهش در خشونت به معنی کم شدن حمله به نیروهای افغان نیست خواهد بود. شاهین پنجشنبه شب در یک توییت گفته بود که نمایندگان این گروه با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد درباره امضای موافقتنامه و مراسم مربوط به آن گفتگو کردند. خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هنوز در این باره علنی چیزی نگفته است. یک مقام محلی ولایت هرات از کشته شدن 20 شورشی طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که بیشترین تلفات به طالبان در ولسوالی کوهزور وارد شده است.
در جریان دو حمله هوایی و توپخانه‌ای در ولسوالی‌های چشت و کوهزور ولایت هرات 20 تن از طالبان کشته شدند که شامل 15 کشته در ولسوالی کوهزور و 5 کشته در ولسوالی چشت ولایت هرات میباشه.
فرهاد افزود که این حمله ها پس از چاشت دیروز جمعه اجرا شدند. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیز نگفتند. حکومت افغانستان و طالبان غالبا ادعا می کنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا می گوید حکومتش برای هر خانواده 57 شهروند کانادا و 29 تنه که باشنده های دائمی این کشور بودند $25,000 کانادایی کمک می کند. آنها هفته گذشته در رویداد سرنگون شدن تیاره اوکراینی در نزدیکی تهران جان دادند. او دیروز گفت که این پول خانواده ها را در زمینه برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان، مسافرت به ایران و دیگر مصارف کمک خواهد کرد. ترودو در مورد انتظارش از ایران همچنین گفت:
We expect Iran to compensate.
ما از ایران انتظار داریم که به این خانواده ها غرامت بپردازد. من با آنها ملاقات کردم. آنها هفته ها منتظر ماندن نمی توانند، به حمایت نیاز دارند. ترودو در ادامه گفت هر کمکی که از سوی تهران فراهم شود مستقیما در اختیار خانواده های قربانیان قرار داده خواهد شد. تیاره مسافربری خطوط هوایی اوکراین در 8 ماه جنوری توسط راکت سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید اگر اروپا خواستار پایان منازعه در لیبیا است باید از تلاش‌های انقره در آن کشور پشتیبانی کند. انقره به حکومت وفاق ملی مستقر در طرابلس که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است حمایت نظامی فراهم میکند و خلیفه حفتر فرمانده اردوی خودخوانده ملی لیبیا را کودداچی میخواند. نیروهای وفادار به حفتر در برابر حکومت وفاق ملی به رهبری فایز سراج میجنگند. اردوغان در مقاله‌ای که در وبسایت پولیتیکو نشر شد گفته است کشورش نیروهای امنیتی لیبیا را آموزش می‌دهد و آنها را یاری می‌رساند تا علیه تروریسم، قاچاق انسان و دیگر تهدیدهای جدی که متوجه امنیت بین‌المللی است مبارزه کنند. این اظهارات اردوغان در حال صورت می‌گیرد که یک اجلاس درباره لیبیا فردا در برلین پایتخت جرمنی برگزار می‌شود. جرمنی و سازمان ملل متحد در این اجلاس گروه‌های لیبیایی رقیب را فشار خواهند داد تا درباره آتش‌بس و مکانیزم نظارتی به عنوان گام نخست برای صلح توافق کنند. این را دیپلمات‌ها گفته و به آن در پیشنویس اعلامیه اجلاس نیز اشاره شده است. در اجلاس برلین در کنار حفتر و سراج رهبران و نمایندگان ترکیه، روسیه، مصر و برخی کشورهای دیگر نیز اشتراک خواهند کرد. و در نتیجه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی عراق دست کم دو معترض کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. بغداد پایتخت عراق دیروز صحنه موج تازه اعتراض‌ها علیه نخبگان سیاسی و فساد گسترده بود. نیروهای امنیتی برای جلوگیری از عبور معترضان از پل سنگ گاز اشکاور استفاده کردند. این پل به منطقه سبز بغداد منتهی می شود. عراق در سال گذشته نیز شاهد اعتراض‌ها علیه حکومت‌های عراق و ایران بود. در نتیجه این اعتراض‌ها که 3 ماه طول کشید صدها تن کشته و حدود 25,000 تن دیگر زخمی شدند.
ساعت 57 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان می گوید اگر گروه طالبان روی آتش بس توافق نکند تلاش های جاری صلح به نتیجه نخواهد رسید. در صورتی که توافقنامه میان امریکا و طالبان امضا شود چی تضمین برای اجرایی شدن آن وجود دارد؟
وقتی طرفین این دعوا با هم توافق میکنن که طالبان و امریکا باشد، تضمین کنندش هم خود ایالات متحده آمریکا و شاید حلقاتی که در منطقه از طالبان هم حمایت میکنن اینها هم باشد.
اظهارات ضد و نقیض کمیسیون های انتخاباتی در مورد نتایج بازشماری آرای انتخابات.
کلی گپ از این کمیسیون رفته، فقط ما منتظر خبری او کمیسیون هستیم که کی آماده است، دانای پرواز کی جور میشه، در ولایت ها کی بازشماری شده میتونه تا ما نظارت کنیم.
برنامه هفتوار هوای تازه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
اول خویی است که شما هر جوانی که میخواد اپلای کنه باید امو اپلیکیشنش رو خودش بخونه. متاسفانه اکثرا جوانا را که ما میبینیم اینا که وقتی اپلای میکنه توقع داشته باشه که یارمو فرمیش ما پر کنیم.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده هایی که گرامی رادیوی آزادی را مشنوین، توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان گفته اگر طالبا روی آتش بس توافق نکنند تلاش های جاری صلح به نتیجه نخواهد رسید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در نشست خبری در کابل امروز همچنان گفت که ممکن است نماینده های گروه طالبا با طرح آتش بس از پاکستان برگشته باشند. ای در حال است که نماینده های طالبا اعلان کردند که برای امضای توافقنامه صلح با آمریکا نزدیک شدند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
همزمان با آغاز گفتگوها پس از چند هفته توقف میان آمریکا و طالبان، حکومت افغانستان میگوید که بدون برقراری آتش بس تلاش های جاری صلح به نتیجه مناسب نخواهد رسید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل همچنین گفت که گفتگوهای صلح در غیاب حکومت این کشور پروسه صلح بی‌معنا است. آقای صدیقی گفت نمایندگان سیاسی طالبان با طرح از پاکستان به قطر رفتند و ممکن است طرح خود را درباره آتش بس یا کاهش خشونت با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در میان بگذارند. او تاکید کرد که انتظار می‌رود نمایندگان طالبان با طرح آتش بس از پاکستان به قطر برگشته باشند.
تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه در این مورد صورت نگرفته. برداشت ما در حکومت افغانستان نیست که هر نامی که به این طرح داده میشه یا هر پیشنهاد را که طالبا از پاکستان با خود آوردن به قطر و با آقای خلیلزاد او را مطرح میسازند، مردم ما باید شاهد آتش بس باشند.
گفتگوهای آمریکا و طالبان در ماه قوس از سر گرفته شد و پس از 6 روز به دنبال یک حمله طالبان به پایگاه نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل به گونه موقتی متوقف شد. در آن زمان طالبان اعلام کردند که نمایندگان سیاسی این گروه برای مشوره درباره کاهش خشونت‌ها و امضای توافقنامه با آمریکا به پاکستان رفتند. در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکره کنندگان این گروه با طرح آتش بس یا کاهش خشونت از پاکستان به قطر رفتند. اسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های طالبان که از آنها نام گرفته نشده روز پنج شنبه گزارش دادند که گروه طالبان طرح آتش بس موقت را با آقای خلیلزاد در میان گذاشته است. بر بنیاد گزارش این رسانه‌ها مقام‌های طالبان گفتند که طرح آتش بس 7 تا 10 روزه ناوقت روز چهارشنبه به خلیلزاد در دوحه پایتخت قطر ارائه شده است. پیش از این برخی منابع طالبان گفته بودند که این گروه توافق کرده است که برای 7 روز خشونت‌ها را کاهش دهد. گروه طالبان درباره توافقشان برای آتش بس و یا کاهش خشونت‌ها هنوز رسماً چیزی نگفته است. یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که اگر آمریکا و طالبان بدون آتش بس میان هم توافق نامه امضا کنند، موقف حکومت افغانستان چی خواهد بود؟ آقای صدیقی می گوید که برای آغاز دوباره گفتگوها در قطر خواست رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا این بوده که باید آتش بس شود. به گفته او بدون آتش بس حتی کاهش خشونت ها هم عملی نخواهد بود.
بر مردم افغانستان کاهش خشونت یک موضوع کاملا مبهم است، یک موضوعی است که اگر ما تشریح کنم به این معنا که روزانه 10 حمله نمیشه بلکه 5 حمله میشه، یا خدای نخواسته روزانه 10 نفر جان خود از دست نمیده بلکه 5 نفر جان خود از دست میده. ما قطع کامل خشونت در افغانستان میخواهیم. باید جنگ با تمام انواع خشونت خاتمه پیدا کنه.
این در حال است که روز گذشته سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان بدون اینکه از طرح پیشنهادی این گروه درباره کاهش خشونت و یا آتش بس بگوید در حساب توییتر خود نوشت که نمایندگان سیاسی این گروه گفتگوها درباره امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسم آن را با آقای خلیلزاد آغاز کرده است. مقام های امریکایی تا حال در این باره ابراز نظر نکردند.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر امروز به یک روزنامه پاکستانی گفته که امیدوار است توافقنامه بین نماینده های این گروه و امریکا تا آخر ماه جنوری امضا شود. به گفته شاهین طالبان توافق کردند که عملیات نظامی خود در افغانستان در آستانه امضای توافقنامه احتمالی کاهش بدن. امین‌الله حبیبی مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان میگه که هر اقدامی که برای کاهش خشونت‌ها و جلوگیری از کشتار افغان‌ها روی دست گرفته شود قابل قدر است. ولی شنونده عزیز، در صورتی که توافقنامه بین آمریکا و طالبان امضا شود، چی گارانتی برای اجرایی شدنش وجود دارد؟ همی سواله همکارم فرشته نگاه در آغاز صحبت تلفنی که از آقای امین‌الله حبیبی پرسیده.
ببینین این توافق اگر امضا شوه، این توافق میان ایالات متحده آمریکا و مخالفین دولت افغانستان خواهد. این که در داخل این توافق نامه چی نکاتی گنجانده شده من نمیدانم. شاید حتی بخش اعظم از افغانها و حتی حکومت افغانستان هم از این آگاه نباشن. و نکته اساسی هست که وقتی طرفین این دعوا با هم توافق میکنن که طالبا و آمریکا باشن، تضمین کنندش هم خود ایالات متحده آمریکا و شاید حلقاتی که در منطقه از طالبان هم حمایت میکنن اینها هم باشه، از جمله کشور همسایه ما پاکستان. منتها مسئله اساسی هست که آیا این به صلح به معنای توافق همگانی افغانستان می انجامه یعنی، و این نکته است که ما باید منتظرش بمانیم و ببینیم که آیا این تبدیل خواهد شد به یک صلحی که همه افغان‌ها در او خود را ببینن مشارکت بکنن، یا اینکه یک توافق خواهد بود میان ایالات متحده آمریکا و مخالفین دولت افغانستان که شاید چالش‌های امنیتی و مشکلات داخلی افغانستان را هنوز حل نکنه.
پس به خاطر از این که نگرانی‌های حکومت افغانستان و یا مردم عام افغانستان در پیوند به این توافقنامه یا در پیوند به این مذاکرات رفع شود، آمریکا که یک طرف مهم از این مذاکرات است. چی باید کنه به خاطر از این؟
ببینید، ایالات متحده آمریکا کارهای زیادی میتونه بکنه که در مورد صلح که مورد توافق مردم افغانستان باشه، ولی تا حالا متاسفانه ما میبینیم که در این زمینه گامهای آنچنانی برداشته نشده. مسئله همون قراره که طالبان روی خواستای خودشان تاکید میکنن که صلح باید بر مبنای خواستای از اونها، بر مبنای شرایط از اونها تحقق پیدا بکنه و توافق میان ایالات متحده آمریکا و طالبان بر اساس این اولویت ها عرض کنم که امضا شود. دولت افغانستان هم به نمایندگی از مردم افغانستان باید روی اولویت های خود تاکید بکنه. یک نکته بسیار مهمی که در این یک سال که اخیری که بحث صلح در افغانستان مطرح شده که بعضی از حلقات خارج از حکومت، افراد، اشخاص خیلی مدعی هستند که اینها باید در پروسه صلح شریک باشن و جای داشته باشن. ببینید، مسئله صلح مسئله است که دولت به عنوان یک نهاد باید، یعنی به عنوان نماینده مردم افغانستان به عنوان یک نهاد باید در این پروسه شرکت کنه، نه افراد اشخاص. افراد اشخاص، خیلی از این افراد اشخاص هستن متاسفانه که وابستگی به کشورهای منطقه، وابستگی به کشورهای دیگه دارن که اینا نمیتونن از مردم افغانستان حمایت بکنن. بنابراین همه باید رو توافق بکنن که در این مذاکرات صلح همه باید از یک نهادی، حالا این دولت ولو ازش خوشحال نباشی، ولی با این ولو با این دولت مشکل داشته باشی، ولی دولت به عنوان یک نهاد باید وارد این پروسه صلح شود، از حق مردم افغانستان نمایندگی بکنه.
در صورتی که توافق انجام میشه بین امریکا و طالبان، منطوری که شما هم گفتین، این بالای روند دموکراتیک انتخابات افغانستان که نتایج نهاییش هنوز هم اعلان نشده، چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
من فکر میکنم که این ناگزیر تاثیرگذار خواهد بود. انتظار افغانها این است که نهادهای دموکراتیک، ولو ناکامل، ولو ناقص، ولو مشکل دار، این نهادها سر جای خودش باقی بمانند و خواسته های سیاسی، خواسته های مخالفین و حلقات سیاسی در افغانستان از طریق پروسه های دموکراتیک دنبال شود. ولی به نظر می رسد که این توافقات احتمالاً روی انتخابات تاثیر خواهد گذاشت، و خصوصی اینکه نتایج انتخابات تا حالا هم دچار مشکل هست. من امیدوار هستم که دولت افغانستان، مردم افغانستان سخت شوند روی حق مردم افغانستان، خواسته ها از طریق پروسه های دموکراتیک دنبال شود تا تحت شعاع قرار دادن این نهادهایی که با زحمت و خون مردم افغانستان به دست آمده.
امین الله حبیبی، مشاور پیشین ناتو در افغانستان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولین نهادهای انتخاباتی افغانستان درباره ارسال جزئیات تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی درباره بازشماری آرا و کمیسیون انتخابات اظهارات زد و نقیز دارند. ارسال جزئیات تصمیم کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی زمینه طرح برنامه عملیاتی کمیسیون انتخابات فراهم می‌سازد. رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که اطلاعات ارسال شده، اما ولی یک عضو این کمیسیون و رئیس دارالانشای کمیسیون انتخاباتی میگه که انوس اطلاعات ارسال نشده. حمید حکیمی جزئیات داره.
اظهارات ضد و نقیض مسئولان کمیسیون های انتخاباتی بر اثر ارائه اطلاعاتی که بر بنیادیان برنامه عملیاتی تهیه خواهد شد، جنجال تازه بین این کمیسیون ها پدید آورده. بر اساس قانون، کمیسیون شکایات انتخاباتی باید جزئیات تصمیم گیری خود درباره شکایات انتخاباتی را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار دهد تا این کمیسیون بر اساس آن عمل کند. حالا تناقض گویی بین مسئولان این دو نهاد این سوال را مطرح کرده که کمیسیون شکایات این اطلاعات را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار داده یا نه. چمنشاه اعتمادی، رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که اطلاعات محلات رای‌دهی نیازمند بازشماری چهار شنبه هفته گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده.
روز چهار شنبه کل پلان، طرح و مواردی که ما نیاز داریم به بازشماری بازشماری ولایات به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده. ما کل گپا از کمیسیون رفته، فقط ما منتظر خبری او کمیسیون هستیم که کی آماده است، پلان های پرواز کی جور میشه، در ولایت ها کی بازشماری شده میتونه تا ما نظارت کنیم.
آقای اعتمادی میگوید هر قدر که این روند به تعویق بیفتد، اعلام نتایج نهایی انتخابات هم به تعویق می افتد. اما قد بدن رویدار عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده می گوید که این معلومات تا به حال به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده نشده است.
ما تا به حال گزارشات تفسیری محلات را از ولایت ها به دست نیاورده ایم و زمانی که این گزارش را دریافت کنیم امروز و یا فردا آن را به کمیسیون انتخابات می فرستیم.
روند بررسی شکایت ها در ولایت ها به روز دوشنبه هفته گذشته به پایان رسید و پس از آن روند استناف هایی آغاز شد. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که تا به حال 2200 پرونده استناف هایی در این کمیسیون به ثبت رسیده و این روند تا پایان امروز شنبه به پایان میرسد. بر بنیاد تصمیم این کمیسیون باید دارای 5378 محل در 21 ولایت از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این کمیسیون زمانی اقدام خواهد کرد که برنامه عملیاتی با این کمیسیون در میان گذاشته شود. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ گونه اطلاعاتی به این کمیسیون فرستاده نشده است.
ما خواستار معلومات تهیه پلان عملیاتی هستیم. این پلان زمان تهیه می شود که آنان معلومات را با ما شریک سازند. زمانی که این معلومات به ما برسد ممکن یک روز را در بر گیرد تا این پلان تهیه شود.
ترتیب شاید یو یا نیم روز وقت
بود. با گفته آقای ننگ تا به حال نه اطلاعات مرکز و نه هم ولایت ها با آنان در میان گذاشته نشده است. بنیاد انتخاباتی آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید نیاز است که میان کمیسیون های انتخاباتی هماهنگی لازم به میان آید تا روند بازشماری رای محلات مشکوک به زودترین فرصت آغاز شود.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 5:20 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگلستان زیاد زیاد تشکر که با ماست. این توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. برخی از نماینده های ولایت غور و حوزه غرب افغانستان از حکومت خواستند که اسفالت 100 کیلومتر شاهرای کابل هرات از طریق غور در بودجه سال 1399 در نظر بگیره. ای درخواست به دنبال راهپیمایی محترزان در غور به همین منظور در جلسه شورای امنیتی مطرح شده، در جلسه شورای ملی مطرح شده. ای درخواست در حال مطرح شده که طرح بودجه سال 1399 در شورای ملی به دلیل اعتراض شماری از نماینده ها در مورد عدم رعایت توصیه متوازن هنوز تصویب نشده. قرار از روز چهارشنبه طرح بودجه با حضور مقامات حکومت در جلسه عمومی ولسی جرگه هم مطرح شود. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
شماره از مردم و نمایندگان غور و حوزه غرب افغانستان در نشست اعتراضی در حاشیه جلسه عمومی ولسی جرگه خواستار ساخت شاهرای کابل هرات از طریق غور شدند. آنها بر این نکته تاکید کردند که عدم ساخت این شاهرا باعث عدم توسعه و محرومیت ولایت غور شده است. عطا محمد دهقانپور یکی از نمایندگان قطعنامه نمایندگان ولایت غور و حوزه غرب کشور در این جلسه را به خوانش گرفت که در بخش از قطعنامه آمده بود.
شامل این جلسه از حکومت می‌خواهیم تا بدون تعلل و تبعیض تخصیص 100 کیلومتر سرک اسفالت غور کابل و غور هرات را شامل بودجه ملی سال 1399 سازد. از نمایندگان با عزت مردم افغانستان تمنا داریم تا زمانی که حکومت تخصیص 100 کیلومتر سرک اسفالت شورای مرکزی را شامل بودجه ملی سال 99 نسازد، بودجه را تصویب ننمایند.
با گفته نمایندگان ولایت غور، این شاهراه کابل هرات از طریق غور با حدود 700 کیلومتر طول از طریق غور، بامیان، میدان کوتاه‌ترین را بین پایتخت و غرب کشور است. نمایندگان معترض میگویند حکومت در سالهای گذشته وعده اسفالت 100 کیلومتر این جاده را داده بود، اما تا حال این وعده عملی نشده است. این در حال است که شمار از نمایندگان از جمله نمایندگان غور در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه از مشکلات و نبود توازن در بودجه سال 1399 انتقاد کردند. در همین حال تصویب بودجه ملی سال 1399 و دلیل اختلاف نظر بر سر رعایت توازن هنوز تصویب نشده. رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی مجلس گفت
کمیسیون مالی بودجه روز یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه با تمام کمیسیون ها مشارکت کار پیش ببرد با رهبری وزارت مالیه و روز چهار شنبه روز آخری روز است سرنوشت بودجه را معلوم میکنه.
تلاش کردیم نظر وزارت مالیه را در خصوص درخواست مردم و نمایندگان غور در خصوص بودجه در این گزارش داشته باشیم، اما این تلاش ها به نتیجه نرسید. این بار نخست نیست که نمایندگان ولسی جرگه از غیر متوازن بودن بودجه ملی در ولایات شکایت میکنند، بلکه در سالهای گذشته نیز چنین انتقادهایی مطرح شده است.
کشته شدن پنج کارمند برشنا شرکت در ولایت زابل در جنوب افغانستان، عکس‌العمل‌های منفی مقامات حکومتی، مردم و نماینده‌های دیپلماتیک خارجی را در بر داشتند. بعد دنبال انفجار بم ماین کنار سرک در زابل، چهار کارمند افغان و کارمند پاکستانی شرکت برشنا کشته شدند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
برخورد موتر حامل کارمندان شرکت برشنا در زابل با ماین کنار جاده‌ای خانواده های قربانیان انفجار را داغدار کرد. دو نفر از قربانیان این رویداد شایسته گل 65 ساله و پسر 28 ساله او عبداللطیف بودند. یک پسر دیگر شایسته گل میگوید پدر و برادرش کارمندان فنی شرکت برشنا بودند.
در شرکت برشنا در بخش بررسی کار میکردن. از 8 سال به این سو در منطقه در کندهار کار میکردن که در انفجار ماین شهید شدن. برادرم حدود 27 یا 28 سال عمر داشت و پدرم هم 65 سال سن داشت.
مسئولان شرکت برشنا میگویند که در رویداد پنجشنبه هفته گذشته 5 کارمند این شرکت کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. سفارت آمریکا با صدور اعلامیه در حساب توییتری این سفارت این رویداد را تقویه کرده و گفته است که این افراد مشغول تامین برق برای میلیون ها شهروندی افغانستان بودند. در همین حال شماری از شهروندان افغانستان با نکوهش این رویداد میگویند که طرف های جنگ نباید افرادی را که مشغول ارائه خدمات برای شهروندان افغانستان هستند هدف قرار دهند. عبدالجمیل و سید گلابزوی دو تن از شهریان کابل بر رادیو آزادی میگویند
کسایی که در برق روشنایی خانه و کشور ما کار میکنن کشتن از یا کار خوبی نیست و دیگه یا در نفس مردم کار میکنن به خاطر خدمت به مردم هستن کار خوبی نمیکنن. کسایی که یارم چه هدف قرار میتن خواهش میکنیم که یارم دیگه هدف قرار ندین.
مردم ما بدر باید یارم بسیار حمایت کنه دیگه. یا برقی چی کار دارن؟ برقی باید هیچ ضرورت باید برقی ما بدر خدمت میندای وطن ما بدر. هر دقیقه برقی که نباشه برق بدر نمیباشه. این خدمت ما را میکنن دیگه. نمیگه باز که این برقی ما را آزار ندن باید یارم بدر زیر تهدید نگیرن یارم.
مسئولان شرکت برشنا میگویند که این افراد در حال اجرای پروژه ترمیم خط برق ارغند کندهار در منطقه شهر صفای زابل بودند. محمد ناصر احمدی رئیس عملیاتی شرکت برشنا بر رادیو آزادی میگوید هدف این ماین جاسازی شده احتمالاً کارمندان این شرکت نبوده است.
این ماین تابع شده سابق بوده در اوساها. با وجود که تیم دیماینینگ هم قبل از اینکه میره ساحه را میبینه چک میکنه ما مسیر سروی میکنیم، اما متاسفانه نمیفهمیم این ماین اون البته از سروی هم تیم دیماینینگ هم باز مونده یا اینکه نو ماین در اوجه جا به جا شده. ما تو گمان میکنیم که ما در این لاین هر روز کار میکنیم در مقابل کارمندای ما تو یک عکس العمل نشکست نشون نداده بوده دیگه. گمان دفعه برشنا شرکتی است که ماین برای کارمندای ما جا به جا نشده.
با این وجود مسئولان شرکت برشنا در کندهار میگویند هیئتی برای بررسی این رویداد تعیین شده است تا این موضوع را بررسی کند.
حکومت کانادا کمک مالی را برای خانواده هایی که او تعداد از کانادایی هایی که اعلان کرده که اخیراً جانهای خود در اثر سقوط یک طیاره در ایران از دست دادند. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارد.
جستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید حکومتش برای هر خانواده 57 شهروند کانادا و 29 تنه که باشنده های دائمی کشور بودند $25,000 کانادایی کمک میکند. این افراد در سانحه هوایی هفته گذشته در ایران جانهایشان را از دست دادند. ترودو دیروز گفت این پول خانواده ها را در زمینه برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان، مسافرت به ایران و دیگر مصارف کمک خواهد کرد. ترودو در مورد انتظارش از ایران همچنین گفت
We expect Iran to compensate
ما از ایران انتظار داریم که به این خانواده ها غرامت بپردازد. من با آنها هم ملاقات کردم. آنها هفته ها منتظر ماندن نمی توانند و حمایت نیاز دارند.
ترودو افزود هر کمکی که از سوی تهران فراهم شود مستقیما در اختیار خانواده های قربانیان قرار داده خواهد شد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در مورد تحقیقات جاری در پیوند به سرنگونی طیاره اوکراینی در ایران گفت جبه های سیاه طیاره به شدت خساره مند شده است. او از تهران خواست که این جبه ها را به عنوان بخشی از تحقیقات بین المللی به فرانسه برگرداند. اطلاعات ثبت شده در بلک باکس یا جبه سیاه طیاره برای روشن شدن علت سقوط طیاره ها بسیار مهم خوانده می شود. طیاره مسافربری اوکراین در 8 ماه جنوری پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در نزدیکی تهران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشینان جان دادند.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در گفتگوها میان آمریکا و طالبان هنوز درباره آتش بس و یا کاهش خشونت ها در افغانستان پیشرفت صورت نگرفته است. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر بر روزنامه دان چاپ پاکستان امروز گفته است که این گروه امیدوار است موافقت نامه میان طالبان و آمریکا تا آخر ماه جنوری امضا شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است در مورد مسائل چون روند صلح افغانستان و ثبات در منطقه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفتگو کرده است. پامپیو در حساب توییتر خود نوشته است که دیروز با قریشی دیدار کرد. پامپیو و قریشی در واشنگتن ملاقات کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید اگر اروپا خواستار پایان منازعه در لیبیا است باید از تلاش های انقره در آن کشور پشتیبانی کند. و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید حکومتش برای هر خانواده 57 شهروند کانادا و 29 تن که باشنده های دائمی این کشور بودند 25,000 دلار کانادایی کمک میکند. آنها هفته گذشته در رویداد سرنگون شدن طیاره اوکراینی در نزدیکی تهران جان دادند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را بشنوین، همکارم فرشته ندا با چند خبر ورزشی با شماست. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید نخستین دوره رقابت‌های فوتسال بانوان رده سنی 19 سال در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. شمس امینی معاون نشاط این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که قرار است از 24 تا 29 جنوری برگزار شود، کشورهای افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان اشتراک می‌کنند. با گفته آقای امینی، تیم ملی فوتسال 19 سال افغانستان در نخستین بازی خود روز جمعه با مسافه قرقیزستان می رود و دومین بازی ورزشکاران افغان روز شنبه در برابر ایران برگزار می شود. میله پوشان افغانستان روز یک شنبه در سومین بازی خود با ازبکستان رقابت می کنند و چهارمین بازی خود را بر روز سه شنبه 28 جنوری در برابر تاجیکستان برگزار می نمایند. گفته می شود این مسابقات به صورت امتیازی برگزار می شود و در پایان تیم پیشتاز جام قهرمانی را از آن خود می کند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان پس از اولین برد در بازی دوم خود با مسافه امارات متحده عربی خواهد رفت. این بازی چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود. بازیکنان افغان در اولین بازی خود که روز گذشته برگزار شد، تیم آفریقای جنوبی را شکست داد. بر اساس قرعه، تیم کشور میزبان بازی را آغاز کرد و 129 دوش برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. کرکت بازان افغانستان با 130 دوش تیم مقابل را شکست دادند. در این بازی ها 16 تیم در 4 گروه اشتراک دارند و مسابقه می دهند. و در هفته ششم مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا شام امروز با بازی ریال مادرید و تیم فوتبال سویا برگزار می شود. با اساس گزارش برخی رسانه های ورزشی این بازی ساعت 7:30 در میدان داخلی ریال مادرید آغاز می شود. تیم های ریال مادرید و فوتبال سویا آمادگی کامل دارند. در یک بازی مهم دیگر این رقابت ها باز هم ساعت 12:30 امشب تیم های ایبار و اتلتیک به مسافه هم می روند. این بازی در میدان ورزشی ایبار برگزار می شود.
حقیقت چیست؟ با گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، در این برنامه صحبت داریم با آقای صافی در مورد آمادگی های این وزارت و همچنان چی اقدامات دارن در صورت وقوع حوادث چون زمستان رو است. بسیار تشکر جناب صافی صاحب. من میخواستم اول با این پرسش آغاز کنم مصاحبه را که زمستان از نظر حوادث طبیعی به نظر شما چی گونه است و چی گونه ارزیابی میکنین با توجه به هوا و شرایط اقلیم؟
نظر به اظهاراتی که ادارات هواشناسی داشتن و اخیراً ما شاهد وزیدن هوای سرد در مناطق مختلف کشور بودیم، تمام از این مسائل بازگوکننده ازی است که امسال ما یک زمستان نسبتاً سخت‌تر و زمستانی که توأم با برفباری و ریزش باران‌های شدید خواهیم داشت در تمام کشور نسبت به سال‌های دیگری.
زمانی که از زمستان سخت و سرد صحبت می‌کنیم بدون شک حتما از اقدامات هم صحبت میشه. اقدامات شما یا در مجموع آمادگی‌هایتان به خاطر رساندن به کمک در صورت ضرورت به ولایات مختلف افغانستان چگونه است؟
ما برای سال جاری در هماهنگی نزدیک با شرکای دیگر ما، وزارت‌های مربوط و همچنان شرکای بین‌المللی موساد امداد رسان و اینا، ما اینا یک هماهنگی داریم و ما پلان زمستانی که بر ما طرح کردیم که در حدود قرار است که در حدود 30 میلیون دلار هزینه شود برای تطبیق پلان زمستانی.
پلانتان شامل کدام بخش ها میشه و شامل چی مواد میشه؟
پلان ما که از تمرکز به 4 بخش داره، پلان زمستانی مشخصا که یکی هم بخش بازگشایی راه‌های مواصلاتی است، تدابیر احتیاطی مد نظر گرفته شده. بخش دومش هم پاککاری شهرها یا سرکهای کشور است که ما این هم به 3 کاتگوری تقسیم شده، یکی هم سرکهایی که ولایت‌ها و مراکز ولایت‌ها را با هم وصل می‌کنه، سرکهای دیگری که ولسوالی‌ها و مراکز با هم وصل می‌کنه و سرکهایی که دهات و قریه‌جات با ولسوالی‌ها و مراکز شهر وصل می‌کنه که تمام نهادهای همکار ما که هستند اونا را در این پلان هماهنگ شده. همچنان حدود 2500 کیلومتر سرک متشبثین خصوصی یا شرکت‌ها قرارداد شده که اونا پاککاری بکنند در زمستان جاری و حدود 1300 کیلومتر سرک که قریه‌جات با ولسوالی‌ها یا قریه‌ها و شهرها را وصل می‌کنه، وزارت یا انکشاف دیات نظر به استقامت کاریشان اینا پاککاری بکنند. در کل در تمام کشور 318 نقطه به عنوان نقاط آسیب پذیر که شدیداً آسیب پذیر است از لحاظ حوادث طبیعی این تشخیص شده و برای جلوگیری شوه از حوادث و یا ای که حادثی که واقع میشه مدیریت شوه تدابیر اتخاذ شده، نهادها مسئولیت گرفتن. همچنان نهادهای دیگر ما که هستن از امداد رسان هستن، اینا هم تعهد برای کمک ها لازم کردن.
آنچه شما یادآوری کردین به خاطر باز بودن راه ها یا پاکاری شارها و نقاط آسیب پذیر از برف در زمستان، اما در زمستان ما همیشه شاهد بودیم که به نحو شکایت ها هم مطرح میشه یا قرارداد یا خود ادارات دولتی در قسمت پاکاری شارها آنچه لازم است اقدام نمیکنه، به نحو از آنها یک نوع بی‌تفاوتی صورت میگیره.
من تایید میکنم حرف شما را. اول خو سطح حوادث در کشور به حدی میباشه که گاهی اوقات با وجود تدابیری که اتخاذ میشه رسیدگی عام و تام بر تمام مسائل مشکل میباشه. دوم مشکلاتی هم وجود داره که ما تایید میکنیم. ما به عنوان اداره هماهنگ کننده بین وزارتخانه و ادارات هستیم. پلان زمستانی بر از اینا طرح کردیم و از تطبیقش نظارت میکنیم و گزارش میدیم. ما این مشکل تایید میکنم، اما برای سال جاری کمکاری که صورت میگیره به مقامات عالی که فرضاً کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث است، به اونا وقتاً فوقتاً گزارشات از اینا رو داده بریم.
آقای موین با معذرت، راه بندانی که در سالهای گذشته تکرار شد فکر میکنین تکرار نخواهد با توجه به تدابیرتان؟
ما ادعا نمیتونیم کرده که حادثه واقع نمیشه، اما بیشترین کوشش ما در این جهت خواهد بود که ما بهتر و خوبتر مدیریت بکنیم با در نظر داشتیم محدودیت منابع و امکانات ما، محدودیت شرایط و مشکلاتی که ما داریم، اما کوشش ما این است که آن چیزی که از توان ادارات دولتی خاصا وزارت دولت امور رسیدگی به حوادث در قسمت رسیدگی به فرزند بیجا شدگان ناشی از حوادث و یا کمک رسانی عاجل به مسائلی مربوط به اداره است، ان شاء الله متحد هستیم که سال جاری خوبتر رسیدگی شود.
بیشتر کدام ولایت های افغانستان حتما شما معلومات دارین آسیب پذیر هستند در زمستان و مواد که انتقال شده پیش از پیش شامل چی نوع مواد است؟
ما تمام ولایات افغانستان اولین کاری کردیم، ما آسیب شناسی کردیم، نقاط آسیب پذیری که هست کجا هست، از کدام ناحیه یعنی کدام نوعی از حادثه آسیب پذیر است. ما در سرتاسر افغانستان 20 ولایت آسیب پذیر در مقابل سیلاب داریم و 4 ولایت در مقابل لغزش زمین داریم که در سرتاسر افغانستان این آسیب پذیر هستند. دوم مسئله است که ما عملا حدود 122 میلیون افغانی پول نقد به عنوان وجه احتیاطی در تمام ولایت افغانستان همی اکنون ما پول نقد داریم، در صورتی که اگر حادثه میشه دفاتر ولایتی ما تحت نظر والیان مربوطه که رؤسای کمیته های استرار ولایتی هستن، بعد از فیصله از اونا اگر نیاز میشه به مصرف میرسانن. برای حدود 10,000 فامیل ما مواد غذایی آماده داریم که ای هم آماده است، در صورت نیاز میشه در ولایت توزیع شود. حدود 174 میلیون افغانی پول دیگری برای تطبیق پلان زمستانی ما برای آمادگی برای رساندن مواد و غذا و مواد غذایی و غیر غذایی حتی پول نقد در بعضی موارد که خانه تخریب میشن، تخریب کلی یا قسمی میباشه. ضمن ازی شما در جریان قرار دارین که کشور شاهی ژاپن 2.7 میلیون دلار اینا کمک کردن و قرار است که هم در زمستان امسال در هماهنگی با اداره ما در جایی که حادثه صورت میگیرد دوج مصرف شود. در پهلوی از اون نهادهای امدادرسان دیگر مثل WFP، یونیسف و NRC و یا نهادهای مربوط دیگری که در عرصه در بخش مدیریت حوادث کار میکنن، اوچا و اینا هم آمادگی دارن.
همیشه رسیدن کمک یک مسئله است، توزیع کمک به نیازمندان موضوع دیگه است. شکایت از مردم وجود داره که در توزیع کمک ها به نحو فساد وجود داره، به جیب افراد میرند به نام ملک و نمیفهم به نام صاحب نفوذ و به نام رئیس قومی و غیره و غیره، و تا مسئولین هم در ولایات به نحو دی فساد دست داره. آیا برای این هم کدام پروسیجر خاصی وجود دارد متفاوت تر از سالهای گذشته یا خیر؟
شکایات از این مرحله وجود داره، ما در بعضی موارد تایید میکنیم و در بعضی موارد ممکن شایعه در حد شایعه هم باشه. در ولایات وقتی پول توزیع میشه یا مواد کمکی توزیع میشه اینا همه طبق اصول یا پروسیجر کاری ما ریاست کمیته استرار ولایتی را والیان مربوطه دارن که ما با اداره مستقل ارگانهای محل امین نگرانی را شریک ساختیم که باید والی صاحبای محترم نظارت دقیق، چون به عنوان آمر عطا در ولایات اینا فعالیت دارن و وقت تیم های سروی به منطقه فرستاده میشن، نیازمندان تثبیت میشن و یا بر از اونا کمک توزیع میشه، اینا همش تحت نظر اداره ولایتی میباشه. ممکن در بعضی موارد که ما از نظر محدودیت تشکیلاتی نتونیم در 34 ولایت در هر مورد از توزیع نماینده از مرکز داشته باشیم، در غیر از او در تمام موارد نماینده خود ولایت میباشه. اما به هر صورتش ما در نظر داریم که در سال جاری بتانیم همین مسئله را، همین نگرانی و تشویش مردم که بجا هم هست باید رفع شود، جلوش گرفته شود، مشکل رفع شود و همون مواد و کمک هایی که از به نیازمند ها و مردم واقعی که نیازمندن رسیدگی شود.
صافی صاحب، آن چه مهم است برای کسایی که آسیب میبینند یا آسیب پذیر هستند یا در زمستان به شکل اشکال متضرر میشن رسیدن کمک است. با توجه به اطمینان که برای شما از طرف نهادهای مختلف که شما دوری کردین داده شده، فکر میکنین که امسال خاطر نیستین حق را به حق دار برسانیم؟
ما انشالله که حد اعظم کوشش خودم میکنیم که چیزی که توقع مردم است و کسی که مستحقین است به اونا کمک ها برسه. اما بدبختانه فشار کار نه تنهایی که موضوع حوادث طبیعی است، فقر است، من قبلا یادآوری کردم حوادث جنگی ما داریم، با وجود از اینکه مسئولیت مستقیم کاری ما نیست، اما در بسیار موارد ما ناچار برز اونا رسیدگی میکنیم. یعنی ساحه کار ما، ساحه حوادث وسیع است، طبیعی است که در کاری که فرزن فشارزا باشه و مشکلات خود می داشته، ما بعد ازم کوشش میکنیم که این نگرانی آتش رو مدام
تا حد رک مسئولیتایتون است و همچنان از نظر مالی پیشتر یادآوری کردید، نامدگی گرفتین، اطمینانتون به مردم، تعهدتون به مردم چی است که در زمستان با مشکل مالی و عدم رساندن کمک به نحوی از آنها از نظر تکنیکی مواجه نخواهد شد؟
ما در چند بخش کار خود کردیم، یعنی مدیریت حادثه یک کار یک مرحله ای نیست، مرحله اولش پیشگیری است، بعد از او آمادگی است، رسیدگی است و ادغام مجدد است. ما در قسمت پیشگیری هم اقداماتی که نیاز بوده که بتانه سطح آسیب پذیری از حوادث طبیعی کاهش بده، و کارا را ما انجام دادیم. در طول سال خطرات ماین آموزش دادیم، یا سنگ‌های معلقی که در ناحیه‌های مختلفی که هر لحظه امکان از وجود داشت که اونا لغزش بکنه و سبب وقوع حادثه شود، در حدود 256 مورد بود، این را در نقاط ناحیه مختلف به عنوان اقدامات پیشگیرانه انجام دادیم. ما هم از نظر پول نقد و وجه احتیاطی و مواد غذایی که او ما خود ما مستقیما آماده داریم و آمادگیش داریم، و همچنان پاککاری سرک ها، بازگشایی راه‌های مواصلاتی، تدابیر احتیاطی و تامین خدمات صحی و خدمات دیگری که نیاز است در حالت رسیدگی به حوادث صورت بگیره، در روی هم همراه شرکای ما که هستن کار میکنیم. دوار هستیم که اول خو شاهد وقوع حوادث بیشتر نباشیم، در صورتی که اگر حادثه واقع میشه تا جایی که مسئولیت کاری ما ایجاب میکنه انشاءالله رسیدگی خواهیم کرد.
بسیار تشکر جناب صافی سر.
بخیر باشید. سلام.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع بحث میکنیم که جوانان چگونه اسکالرشپ یا بورسیه های تحصیلی به دست آورده میتوانند. برای به دست آوردن بورسیه های تحصیلی چگونه ریکمندیشن لیتر یا توصیه نامه نوشته شود، و به خاطر اسکالرشپ ها چگونه امتحان اخذ میگردد. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم با شعیب رحیمی، رئیس نهاد چیفنینگ انگلستان برای افغانستان. در آغاز توجه کنید به گزارش.
آن عده از جوانانی که مشکلات اقتصادی دارند و نمی توانند در خارج از کشور مصارف تحصیلات عالی خود را بپردازند، اسکالرشپ یا بورسیه های تحصیلی بهترین راه حل است که می توانند در بیرون از کشور به طور مجانی یا با مصارف خیلی کم در پوهنتون های بین المللی به درس و تحصیل بپردازند. اسکالرشپ ها و بورسیه های هر کشور قوانین و شرایط مختلف دارد و هر آن کسی که می خواهد در این بورسیه ها امتحان بدهد باید به قوانین آن خود را عیار بسازد تا بتواند موفق شود. وارث حضرت رئیس پوهنزه ژورنالیسم و ارتباطات در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او در مورد بورسیه‌های تحصیلی که خودش نیز تحصیلاتش را در بیرون از کشور به پایان رسانیده است، چنین میگوید:
اسکالرشپ ها دو نوع از افغانستان که من یک اسکالر فول اسکالرشپ است یا یکی اسکالتنا اسکالرشپ است یا نیمه اسکالرشپ. فول اسکالرشپ مصارف تمام حتی تکت رفت برگشت یک محصل در فول اسکالرشپ است، یعنی تمام مصارف یک محصل که اگر در خارج تنظیم شده باشه او دیگه اسکالرشپ، او دیگه تضمین شده. نیمه اسکالرشپ یا ختنا اسکالرشپی است که شما را میبرن اونجا، اقامت میتن اما نان نمیتن، مصارفی که داخل کتاب و چپتر و ایگپا نت است دیگه سر شماست که شما بپردازین. تنها اقامت برتان میته و تنها اونمو ویزی شب آماده میکنه و شما اونجا حضور پیدا میکنین.
وارث حضرت همچنان افزود: اسکالرشپ ها در سایت های مختلف اعلان می شود و این سایت ها می تواند دولتی باشد یا خصوصی.
اسکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ اعلان میشه. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه، و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی اگر زبان یاد داشته باشین شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و هم از طریق سفارتخانه هم چی میشه بنشر سپرده میشه، از رو هم میتونن اشتراک بکنن. کی میتونه این کار کار بکنه، او جوان میتونه که توانایش بالاست.
نصرت الله روان که فعلا در کشور روسیه مصروف تحصیلات است میگوید به خاطر به دست آوردن بورسیه فیصدی نمرات و همچنان فعالیت های اجتماعی جوانان نیز ضروری میباشد.
پسوند اکادمیک جوانان مهم است و از طرف نهاد که زمینه تحصیل را مساعد می سازد بررسی می شود که فیصدی نمراتشان در مکتب و پوهنتون چقدر است و جوانان تا چه اندازه فعالیت های اجتماعی دارد. بعضی کشورها بر علاوه فیصدی نمرات می خواهند بدانند که محصل که به بورسیه ثبت نام کرده و درخواست داده است کدام فعالیت ها را داشته، آیا در مدت زمانی که محصل یا شاگرد بوده خلاقیت از خود داشته است یا خیر. پس جوانان باید در کنار فیصدی نمرات خوب باید فعالیت‌های اجتماعی نیز داشته باشند.
اجتماعی بخش که هم دوی باید فعالیتونه ولیری.
آموختن لسان یکی از موارد مهم دیگر برای به دست آوردن بورسیه تحصیلی می باشد. به عقیده نرگس غوری کسی که می خواهد به بورسیه تحصیلی اپلای کند حداقل 60% لسان را باید بداند. او خودش در کشور هندوستان تحصیلاتش را به پایان رسانیده است و حالا در یکی از پوهنتون‌های خصوصی آمر دیپارتمنت پوهنزه حقوق می باشد. او میگوید 5 سال زحمت کشید تا لسان آموخت و بعداً توانست به بورسیه کشور هندوستان کامیاب شود.
مشکل اساسی لسان است که لسان کسایی که اقدام میکنن خارج از افغانستان درس بخوانن باید بالای لسان حاکم باشن و یک موضوع دیگه که ما یک موضوع کتبی است و یکی زمانی که ما شفاهی وارد کار میشیم، مثلا ما لسان میخوانیم چیزی که در کتاب است، چیزی که در ورق است یاد میگیریم، لغت میخوانیم، گرامر میخوانیم، اما زمانی که ما در صحبت کردن وارد میشیم به خاطر تدریس لکچرها اگر مکمل 100% هم اینا اطلاع نداشتن حداقل 65% لسان باید بلد باشن. بعد از اینکه دوره لسان خلاص کرده بودم 5 سال مکمل آمادگی گرفته بودم، لسان میخواندم.
هر بورسیه فرم دارد تا شخص متقاضی در قدم اول آن را خانه پوری کند و معلومات خود را در آن درج کند. محمد عارف فراسو استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید هر پوهنتون نیاز دارد تا در مرحله اول معلومات شما را داشته باشد.
قبل از اینکه اینا وارد بورسیه شوند یک فرم است که باید او فرم را خانه پوری کنند. در اونجا تمام مشخصات فرد متقاضی است و اینکه چقدر تحقیقات انجام داده، تمام مشخصات و تحقیقات سال نشرش در اون نهادی که نشر شده تمامش است. یعنی این فرد باید مشخصات خود را اونجا کامل بنویسه و تحقیقات را که انجام داده هم اونجا بنویسه. یعنی از اول که اونا میبینند فرد متقاضی را، اونم سطح آگاهی فرد را و سطح تحقیقات شان را میسنجن و در اونمو اوائل یک گفتگوی را هم میداشته باشن تحت عنوانی از اینکه چقدر با ای فرهنگ ما سازگاری دارن، با زبان ما، هدف از فرد متقاضی چی است از بورسیه.
آقای فراسو همچنان افزود به خاطر به دست آوردن اسکالرشپ یا بورسیه های تحصیلی در بعضی کشورها ریکومندیشن لیتر حتمی نبوده و متقاضی میتواند بدون آن نیز امتحان را سپری کند، اما در بعضی از کشورها لازمی و ضروری می باشد.
ریکومندیشن معمولا از طرف یک نهاد باید صورت بگیره. یعنی این فرد متقاضی قبلا در جایی که کار کرده یا در جایی که درس خوانده، یعنی دوره لیسانس خود را، این ریکومندیشن لیتر باید از اینجا فرستاده شوه یا با تایید از این نهاد باشه. کاملا باید یک با متن عربی و درست نوشته شود که فرد را معرفی کنه که اینمی شخصی متقاضی، اینمی شرایط قابلیت ها را داره. بدون ریکومندیشن لیتر هم میشه که پذیرش داشته باشند، ولی در کشورهای اروپایی معمولا ریکومندیشن لیتر حتمی است، یعنی به صورت حتمی باید وجود داشته باشه.
شنونده های عزیز، جوانان چگونه می توانند بورسیه های تحصیلی کشورهای بیرون از افغانستان را به دست بیاورند؟ برای این بورسیه ها چی نوع یک ریکمندیشن لیتر یا توصیه نامه نیاز است و در نهادهایی که بورسیه تحصیلی را اعلان می کنند چگونه امتحان گرفته می شود؟ در این مورد همکارم رویا معدومی با شعیب رحیمی رئیس نهاد چیوننگ انگلستان برای افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب کند.
خب آقای رحیمی، جوانان چگونه میتونن که اسکالرشپ و یا بورسیه های تحصیلی پوهنتون های خارج از کشور به دست بیارن؟
لازم است که هر جوان که میخواهه که برای اسکالرشپ اپلای کنه، در قدم اول اینه باید بفهمه که هر اسکالرشپ از خود تقاضای مختلف داره و لازم همی است که هر اسکالرشپ که اپلای میکنه اینا برن مفصلا خودشان قدم به قدم یک جمله شو بخونه که اونا چی نیازمندی هایی است که باید شما داشته باشین. به مو اساس هر کدامش باز فرق میکنه. میکنه. اما این است که بعضی از برنامه بورسیه باز متفاوت میباشه، مثلا بعضی چیزایی که همگیشان نیاز میداشتن باشن و زبان انگلیسی، چون وقتی که شما خارج میرین میخواین درس بخونین دیگه طبعا باید لسان انگلیسی یاد داشته باشه.
خب جوانانی که میخواین به بورسیه های تحصیلی ثبت نام کنن باید کدام معیارها را داشته باشن تا بتونن که بورسیه را به دست بیارن؟
قدم اول خوبی است که باید به زبان انگلیسی حاکم باشن و حاکمیت به این معنا که باز امتحانات استاندارد انگلیسی می باشه، مثلا تافل و ایلتس، باز امتحانات متفاوت تر می باشه که خود سفارت ها و بورسیه مربوطه اونا دایر میکنن. دومی است که باز از پانتونا میخواد که سید شما بالا باشه، باز ها برزوا مهم نیست و بسیار جدی جدیت ندارن صرف سیدی، فقط میخواین که شما به امو سندتان، مثلا اگر بر سنف لسانس اپلای میکنین سند سنف 12 باشه، اگر بر ماستری اپلای میکنین سند لسانس پیشتان باشه. سومی است که بلوم اینا کوشش میکنه که جوانای را انتخاب بکنن که واقعا در جامعه فعال باشن و بتانن که ایده با اثبات برسونه که در آینده میتونه رهبر کامیاب باشه. که اگر یک جوان امروز در کارهای مدنی در کارهای اجتماعی فعال است، به این معنی است که اینا آماده هستن که در آینده هم اگر سرزیاد سرمایه گذاری شود شاید با یک سطح بلندتر و به شکل بسیار زیاد مفیدتر بر جامعه خدمت کرده بتانه.
گفته میشه که برای بورسیه های تحصیلی ریکومندیشن لیتر یا توصیه نامه مهم است و در این توصیه نامه باید کدام موارد مد نظر گرفته شود؟
اول خویی است که شما هر جوانی که میخواد اپلای کنه باید امو اپلیکیشنش رو خودش بخونه. متاسفانه اکثرا جوانا را که ما میبینیم وقتی که ما تجربه خودم است که ما یارا وقتی تشویق میکنم که برای یک برنامه خاص اپلای کنم، چون ما خودم در پروسی چیونینگ کامیاب شده بودم، کوشش میکنم تشویق کنم جوانا را اینا که وقتی اپلای میکنه توقع داشته باشه که یارمو فرمیشون ما پر کنیم. دیگه قدم اول مهم است که فرم را خودشان تکمیل کنه و وقتی که فرم را تکمیل میکنه سوال دقیقاً بخونه. مثلا اگر شما پرسون میکنه که چی میخواین که داینده شوین و به دست بیارین در آینده، درباره آینده تان 5 سال آینده 10 سال آینده چی پلان دارین؟ اکثر جوانا میشم یک بگه یک ما رئیس میشم، وزیر میشم، این میشم. درست است پلان شما درست است، بد نیست، اما چی قسم شما وزیر میشین را باید دور تشریح کنین. در کدام بخش وزیر میشین، در کدام بخش معین میشین، در چه وقت معین این را باید شما تشریح کرده بتانیم. دومی است که اون بخش را که اینا اپلای میکنه و بخش را باید یا هم حاکمیت کامل داشته باشه، با خبر باشن. اکثر جوانا مثلا از ما پرسون میکنه که ما بر کدام پروگرام اپلای کنم. اینا خو هر کس که اپلای میکنه چون پرسنل استیتمنت است، اینو برنامه از خودشان است، آینده خودانم خودشان میبینه، دیگه به من خاطر ضروری است که اینا بفهمن که مثلا ما کدام برنامه، اقتصاد بخونم، ما ژورنالیسم بخونم، ما در بخش طبابت کار کنم، ما انجینری بخونم، چی بخونم. اکثر جوانا کوشش میکنه که کاپی پیست کنه. من خودم بلوم تشویق نمیکنم مردم که از کاپی پیست کنه، چرا که اپلیکیشن شما باید اوریجینال باشه، اصل باشه، چیزی باشه که از فکر تولید فکر شما باشه. اگر شما از مرا کپی میکنین که فکر ما راجع به آینده خودم است، اگر از شما نمیشته میکنین شما باید یک چیز نو نمیشته کنیم.
خب در رابطه با چگونگی امتحان برای ما بگوین که امتحان بورسیه چگونه گرفته میشه و آیا با کشورهای دیگه این امتحان فرق داره یا نه؟
فرق میکنه. بعضی از برنامه بورسیه است که اونا مثلا با امتحان انگلیسی را میگیرن و میگن شما برین تست آیلتس یا تافل بدین، رزلتتون بیارین، نتایجتون بیارین، مرمو قبول از بازش خودشون امتحان انگلیسی میگیره، 4 جوابه و یا یک مضمون مختصر شما را میگه که نمشته کنین و دو 4 جوابه سوالا گرامر را میباشه، اسپیکینگ را میباشه، رایتینگ را میباشه که باز به اون اساس نمره گذاری میشه و کسی که انگلیسیش خوب باشه پیشرفت میکنه. بعضی از پانتونا باز اونها یک اسکایپ کال میگیره، میخواد که شما گپ بزنه و دو جریان میشه که انگلیسی شما را امتحان کنه، معلومات کنه. بعضی از پانتونا شاید بگه که چون شما را در دوره لیسانس در سایتان در زبان انگلیسی بود، دیگه اونا فکر میکنه که هیچ چیز ضرورتی نباشه. دیگه فرق میکنه. خب مهم همی است که اگر شما میخواین خارج درس بخونین انگلیسی باید، زبان انگلیسی باید حاکم باشه.
شعیب رحیمی رئیس نهاد چیونینگ انگلستان برای افغانستان بود که در مورد به دست آوردن بورسیه های تحصیلی خارج از افغانستان صحبت میکرد. برنامه هوای تازه را که رویا معدومی تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
Be part of دست می‌بوسم.